بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در این جلسه میخواییم برخی از کلیاتی که در جلسات قبل هرچند کمی نامنظم ولی به عنوان نکات کلیدی مطرح شد، مصادیق و جزئیات بیشتری از اون کلیات رو بهش بپردازیم. البته بعدن انشاءالله ما به منظم کردن دقیق مباحث خواهیم پرداخت. برای شکلگیری جلسه چاره ای نیست جز این که ما یه مقدار گفتگومون به همین صورت باشه که گذشته، حالا نمیشه گفت زیاد پراکنده گویی شد، اما شاید به صورت مرتب و 1, 2, 3, 4 که شماره بزنن دوستان برای بندهای مختلف بحث، به این صورت بحث ارائه نشد، اونم به اقتضاء جلسه است. ما قبلا گفته بودیم که تربیت به شیوه قطره چکانی باید باشه، تربیت با استمرار رخ میده. این یکی از مفاهیمی بود که قبلا بحث کردیم. بحث دیگری که بود این بود که با ولایت بهترین نوع تربیت انجام میگیره. ولایت هست که موجب تزکیه نفس میشه و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتن لنا. حالا برای هر دوتا اینها یکی یه دونه مصداق که باید دقت ما رو در بحث بیشتر بکنه و قدر جریان تربیت ولایی رو بیشتر بدونیم خدمت شما عرض بکنیم. چرا ما میگیم که تربیت باید به شیوه قطره چکانی باشه؟ چون که از بین بردن یک صفت، یک صفتی که ریشه داره در وجود انسان، کار یک دفعه دو دفعه نیست. مثل یک قده‌ای میمونه که هر دفعه باید با لیزر شروع کنی اینو آب کردن، بعد این زخم رو مثلا یه مرهمی روش بگذارن بگن برو دفعه دیگه بازم باید این کار انجام بدیم دفعه دیگه. حالا مثلا عرض میکنم تو جسم ممکنه زیاد اینجور مثال اتفاق نیفته، بعضی از موارد بیماری ها دیدم 2-3 مرتبه انجام میدن، اما در روح انسان برای اینکه یه صفتی از بین بره هیچ کس با یک اقدام یک باره نمیتونه صفت و ملکه رو در وجود خودش از بین ببره، کار مستمر میخواد. از اون طرف اگر کسی بخواد یک صفتی رو در خودش ایجاد بکنه هم یک دفعه‌ای نمیشه. مثلا یک کسی آدم خسیسیه، میخواد خساست در خودش از بین ببره، سخاوت رو در خودش ایجاد بکنه. برای ایجاد سخاوت یه دفعه بذل و بخشش بکنه مشکل حل نخواهد شد، دو دفعه بذل و بخشش بکنه مشکل حل نخواهد شد. باید انقدر رو خودش کار بکنه، در موقعیت‌های مختلف مچ نفس خودش رو بگیره و نفس خودش رو وادار بکنه به اون خوبی که ازش فاصله داشته، وادار بکنه به جدا شدن از اون بدی که نسبت به اون بدی میخواد مبارزه بکنه و اون بدی رو ترک بکنه. اینقدر باید این رو تکرار بکنه تا در وجودش این ملکه خوبی ایجاد بشه، اون ملکه بدی از بین بره. ما با صفات گاهی از اوقات مواجه هستیم. در مورد صفات در روایت داره کسی که یک صفت بدی داشته باشه استغفار شامل حالش نمیشه، یعنی ثمر نداره براش. چرا؟ چون مثلا در اثر یه بیماری مثل حسادت اومد یه گناهی انجام داد، حالا از این گناه معذرت خواهی میکنه، خب فردا چی؟ دوباره میفته تو اون گناه، چون کاملا قابل پیش بینیه که قطعا این دوباره مرتکب این گناه خواهد شد، استغفار اصلا دیگه معنا نداره، چون استغفار شما باید تضمین بدی بر نمیگردی، اشتباهاً برگشتی اشکال نداره، ولی الان شما صفت رو از بین نبردی، پس اشتباهاً بر نخواهی گشت، قطعا بر میگردی. این چه استغفاری هست؟ از بین بردن یک صفت کار ساده ای نیست، از اون طرف ایجاد یک صفت هم کار ساده ای نیست. آدم گاهی از اوقات به هیجان میاد، گاهی از اوقات در اثر یک سلسله عواملی روحش فرصت پیدا میکنه برای یک کار خوب، ولی صفت لازم برای این کار خوب رو که مداوم راحت بتونه این کار خوب انجام بده ازش برخوردار نیست. بعضی از اوقات از ما کار خوب میخوان، اونجا کار آسون تره. بعضی از اوقات از ما میخوان یه کار بد رو انجام ندیم، اونجا کار آسون تره. ولی بعضی وقتها از ما میخوان یه صفت بدی رو نداشته باشیم اصلا. بعضی وقتها از ما میخوان یه صفت خوبی رو داشته باشیم اساسی. اینجا کار خیلی سخت میشه. مثال بزنید برای جاهایی که یه مورد کار تک دانه‌ای بدون ارتباط با صفت از ما بخوان، مثلا حج. آقا بیا برو حج. باشه، این راحته، میریم حج میایم دیگه، خودمون رو جمع میکنیم در زمینه حج، خصاصتمون رو میذاریم کنار، در فضای حج زحمت عبادت رو به خودمون تحمیل میکنیم، در فضای حج خیلی از معاصی رو کنار میگذاریم، یه دفعه است دیگه، مثلا یه شب که هزار شب نمیشه، جهنم و ضرر میریم در خونه خدا عبادت میکنیم بالاخره. یا مثلا شب قدر، شب قدر رو شما تا صبح بیدار باش و به عبادت بپرداز، باشه اینم خوبه، یه شب دیگه، بالاخره آدم نمیمیره که، یه شب آدم مایه میذاره تموم میشه بالاخره، بعدش آدم میتونه راحت بخوابه، نماز صبحش هم قضا بره. شب قدر که نیست که، بالاخره آدم حالشو ببره. حالا انگار مثلا خوابیدن و نماز صبح بیدار نشدن چقدر حال میده به آدم. این رفتارها رفتارهای موردی هستن، اینا راحتن. یا موردی شما یه کار بدی رو ترک بکنی، بله اینم امکان داره. موردی به شما میگن که آقا برادر دینید اگه از دنیا رفت، همسایت، فامیلت، برو خودتو به عزادار نشون بده، مثلا بی‌اعتنایی نکن. شما میگی که باشه، قهر تو موردی با اون برادر دینید که باش قهر بودی، حالا باباش از دنیا رفته، بچهش از دنیا رفته، قهر تو میذاری کنار، میگی حالا دیگه عزاداره دیگه، ما از تکبرمون، از هزار تا بیماریمون، موردی کوتاه میان، الان این کار بد قهر رو ترک میکنیم، میریم باشه سلام علیک میکنیم دیگه، همه هم ما میپذیرن. ببین چقدر راحت میشه ترک کار بدی مثل قهر. اما کلن بیان بگن آقا تو اصلا آدم اهل قهر و تکبر و غرور نباش، این دیگه به این سادگی ها نیست. از بین بردن یک صفت کار ساده ای نیست. یکی از دلایل این که ما یه صفتی رو بخوایم در درون خودمون از بین ببریم این کار ساده ای نیست، به این دلیل که اعماق وجود انسان لایه‌های پنهان دارن. یک همین جلسه قبل به این بحث اشاره کردیم، دوست دارم اصلا هر هفته در این باره با هم صحبت کنیم، یکی دو سه کلمه در این باره با هم بگیم، یک همی بر این معنا تأکید بکنیم. آقا آدم از درون خودش خبر نداره. قبول آقا؟ قبول، بدون توضیح قبول کنید دیگه. نه شل قبول کردید. یه قسمتی در وجود انسان هست به نام سر. آدم نسبت به سر خودش معمولا خودآگاهی نداره. یوم تبل السرائر، روز قیامت سر انسان معلوم میشه. یه ورژن دیگه از این بحث رو ما جلسه قبل داشتیم، ما در مورد سر مستقیما حرف نزدیم، در مورد اینکه انسان کنترل این دستگاه براش سخته. حالا از یه زاویه دیگه باز به این موضوع برگردیم نگاه کنیم. چرا اخلاص کار دشواریه؟ چون شما نمیدونی که این کارو به خاطر خدا نکردی. واقعا تو این کارو به خاطر خدا نکردی و بعد نمیدونی به خاطر خدا این کار نکردی. میگی بابا من هر چی نگاه میکنم انگیزه دیگه ای نبود. تو چقدر مگه میتونی ببینی با چشم خودت اعماق وجود خودتو؟ ببینی؟ من میخوام حالا یه صفت بدی رو در خودم از بین ببرم. رفت؟ چه عرض کنم؟ حالا ظاهرن خبری نیست. حالا چی بگم؟ والا انشالله که همینطور باشه. یه خوبی میخواد در وجود من ریشه بدواند. حالا این ریشهش چه مقدار رفته در اعماق وجود من رسوخ کرده؟ بعضی ها میگن آقا ما ایمان داریم، خداوند متعال خبر میدهد که نه، ایمان هنوز در قلب شما اون قسمتیش که باید وارد بشه وارد نشده. ولی واقعا طرف نگاه میکنه میگه پس من برای چی دارم نماز میخونم؟ خب واقعا تظاهر که نیست که من واقعا دارم. نه، تو هنوز از خودت خبر نداری. چرا اهل بیت عصمت و طهارت میفرمایند من لم یحاسب نفسه، لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم؟ از ما نیست کسی که هر روز خودشو محاسبه نکنه. خودشو محاسبه باید بکنه، نه اعمالشو. من امروز چه کارایی انجام دادم؟ نه اون مهم نیست، اونو که معلومه. یادت میاری از صبح تا حالا حافظت قوی باشه یادداشت میکنی، حافظت قوی نباشه همون موقعی که هر کاری انجام دادی خوب و بد یادداشت میکنی. این که محاسبه نمیشه که. یعنی بخاطر اینکه من این فهرست رو یادداشت نکردم اهل بیت منو انداختن دور؟ آخه همچین کاری اینقدر ارزش داره؟ معلومه این کار اینقدر ارزش نداره، اهمیت نداره. من فهرست کارامو بنویسم. نمیفرماید محاسبه عمل بکن، میفرماید محاسبه خودتو انجام بده، خودتو حساب برس. و وقتی بخوای خودتو حساب برسی میگی من این کارا رو چرا کردم، من اون کارو چرا کردم، من تا کی همچی آدمیم، من چقدر اینجوریم. اینا پرسش هاییست که انسان به این سادگی نمیتونه به جوابش برسه. هر روز باید خودت رو محاسبه بکنی تا اون اعماق، اون اسرار، اون باطنی که معلوم نیست رو بیاد. آخر الزمان هم نزدیکه، ضمناً اعلام خطر بکنم در فتنه های آخر الزمان دیگه اون باطنهای بد قطعا رو میاد. اهل بیت خودشون امام صادق علیه السلام میفرماید شما قبل از ظهور خودتون رو اصلاح بکنید، فتنه های آخر الزمان وقت اصلاح نیست دیگه، رد شدی رده دیگه. باید قبلا خودسازی میکردی، الان دیگه قصه حله. هنگام ظهور شبیه روز عاشوراست. روز عاشورا امام حسین علیه السلام فرمود که خب شما میایید منو کمک بکنید. آقا جون آخه ما بخوام تو رو کمک بکنیم که باید بمیریم در راه تو به شهادت برسیم، ما آمادگی نداریم. خب هر کی آمادگی نداشت میرفت جهنم. چه وضع خطرناکی شده بود. هر کی آمادگی نداشت میرفت جهنم. امام حسین رو قریب گذاشتی. خب حالا نه، من که دوست دارم امام حسین رو، منظورم چیزه اینه که حالا من البته اینه سب کن، حالا نمیشه شما رو عاشورا دو روز عقب بنداز من آمادگی پیدا کنم. به من نمون میافتادم. نه دیگه، عاشورا حساب همه رو میرسه، یا جهنم میره یا اوج بهشت، یا ته جهنم میره یا اوج بهشت. عاشورا چنین وضعیتی داشت، روز قیام هم همین وضعیته، منتها اونجا شرایطش فرق میکنه. اینجا بین مرگ و زندگی باید انتخاب میکردی، اونجا باید بین راه درست و غلط انتخاب بکنی. عاشورا سخت‌تره یا هنگام ظهور؟ بگید. هنگام ظهور، چون خدا وکیلی آدم بین مرگ و زندگی راحت‌تر میتونه مرگ رو انتخاب کنه ولی بره بهشت. ولی وقتی که نفس مکار بیاد به انسان بگه نه کی گفته این راه غلطه؟ ببین آخه توجیه داره، ببین سب کن من توضیح بدم چیزه، هان اینه، بیا بازی میده. رضا دوران دفاع مقدس دوران راحتی بود برای سعادت من شدن. تو فتنه ها، تو فتنه های آخر الزمان سخته. اینقدر چرا من از فتنه های آخر الزمان صحبت میکنم؟ چون پیامبر گرامی اسلام صحبت میکنه، امیرالمومنین صحبت میکنه، آقا امامای ما همه تقریبا همشون از فتنه های آخر الزمان صحبت کردن و تحذیر دادن و ترسوندن. من نمیدونم آخر الزمان چه خبره. شما هم هی تون تون دعا میکنی آقا بیاد آقا بیاد. خب آقا کجا بیاد؟ صبر کن. کی بیاد؟ صبر کن. چجوری بیاد؟ همینجوری تون تون الان آقا امتحان کنیم، خدای فرج آقای ما رو نزدیک بگردان. بیا ببین همینجوری صبر کن. چجوری قبل از ظهر اتفاقات ناجوری میفته. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید اکثرا ریزش میکنن. من اکثرا رو اکثرا بالا منبر نمیگم، اکثرا وقتی میخوام این روایت رو بگم میگم خیلی ها ریزش میکنن، نمیگم اکثرا ریزش میکنن. یا حالا اینجا جلسه خصوصی تر دارم عرض میکنم، مردم روحیشون ضعیف میشه. وقتی میخواد تو فتنه های آخر زمان تازه خودسازی بکنه، رسما امام صادق علیه السلام یک ذره امید نداده، ترسونده. اونجا جای امید نیست. میفهمد قبل از فتنه های آخر زمان، قبل از ظهور ایمان خودتو تکمیل کن. ایمان خودتو تکمیل نکنی اونجا جای تکمیل کردن ایمان نیست. خیلی روشن صریح فرمودن. چرا تربیت کار میبره؟ برای اینکه شما میخوای یه صفاتی رو در نهانخانه خودت از بین ببری. آدم خودآگاهی نداره، محاسبه نفس این خودآگاهی رو به آدم میده. اینقدر باید مچ خودتو بگیری، اینقدر باید خودتو دور بزنی، تحلیل کنی، دقیقا نقد کنی خودتو، تا کم کم بلکه انشالله یه کمی رو بیای برا خودت. خدا ما رو عارف به باطن خودمون بگردان. ای خدا، آدم حسابی ها رو دیدی؟ من دیدم بعضی از این آدم حسابی ها، مثلا یک کسی رفته پیشش، دیدم و اصلا این صحنه ها رو دیدم. طرف یه مشکلی داره، یه سوالی داره، حالا اومده پیش این آدم حسابی، ظاهر و صلاح هم هست، میخواد گره خودشو پیش این آدم حسابی باز بکنه، سوال خودشو جواب پیدا کنه. این آدم حسابی هی تفره میره، هی سرشو میکنه اونور، هی اونور میره، هی اونور میره. آقا جو خب جوابشو بده دیگه، راحتش کن، کمکش کن، دعاش کن. جواب نمیده، سر کار میذاره، آخرش در میره. آقا جون تو رو خدا، شما بیا این دفعه این تنبه میره، اینو تحویل بگیر، تو رو خدا جوابشو بده. این بچه بعضی نیست، مشکل نداره. بعد مثلا اون آدم حسابی بگه آخه من الان جواب بدم، این که قبول نمی کنه. بهش میگم تو مرض داره قلبت، تو متکبری، تو حسادت داری. میگه من حاج آقا من تو کل فامیل به من میگن تو چه آدمه چجوری من بگم والا. تو میگه این تنبه میره بگو، تو رو خدا سوال جواب بده، چی قبول میکنه؟ مگه نمونهشو از ائمه هدا علیهم السلام سراغ دارید؟ که حالا من دیگه چجوری توضیح بدم؟ حالا دو تا نمونه کوچیک عرض میکنم. اومد پیش امیرالمومنین علی علیه السلام، گفت آقا من دوستت دارم. دیگه آقا نگذاشت نه برداشت، دیگه اینو روشو کم کرد، فرمود تو دروغ میگی، تو من دوست نداری. داد طرف در اومد، گو آقا من دارم از دل خودم خبر میدم، تو مگه از دل من خبر داری؟ این احساس خوب منه، من دارم مثبت به شما میگم، میذاری تو ذوق آدم. من باورم که من دوستت دارم. خب چجوری حرف آقا یه تو خودتو نمیشناسی دیگه، سر خودتو نمیشناسی، هیجان گرفتت. ای وای هیجانه. دقت کنید اینا با انسانشناسی کاملا قابل تحلیله، جو گرفتت. طرف کنار خانه کعبه داشت طواف میکرد، جو گرفتش، یه دفعه گفت وای خدا کشته شد، وای خدا کشته شد. بالاخره جو میگیره آدمو دیگه. نم جو گرفتش اومده. خیلی از اینایی که الان ضد انقلابن یه زمانی حزب الله بودن، یه زمانی خط امامی بودن و حتی جبهه میرفتن، جو گرفته بودشون. ببین آقا جو گرفته رفته جبهه شهید بشه، بعد خدا بهش نگاه کرده میگه برو برو تو جوگیر شدی برو. بعد الان اومده کل عصمت اهل بیت رو که زیر سوال میبره، یه چی تماما مسخره میکنه. چی بگه آدم؟ اصلا مسخره میکنه مقدساتو، حالش به هم میخوره از این مقدسات. بابا تو رو خدا رحم کن. آدم جوگیر میشه اینقدر، خودشو نمیشناسه دیگه. چرا تربیت یه کار بطی کند و دقیق زمان میبره؟ چون آدم خودشو نمیتونه بشناسه، هی باید بگردی آقا حل شد. والا چرز کنم داریم فعلا تلاشمون میکنیم، ظاهرا که خبر نیست، حالا بازم تلاش میکنیم انشالله چه خبر میشه. یوم تبل السرائر یعنی این که روز قیامت سر رو باطن آدم رو آشکار میکنن به آدم میدن. آدم تازه اونجا میبینم آه اینجوریه. نمونه های دیگه اگه مثال بزنم بحثم خیلی طولانی میشه، به قسمت دوم که قسمت اصلی بحثمونه نمیرسیم. پس دو تا یه مقدمه اینجا مطرح شد که تربیت چرا یک مسئله کنده؟ به دلیل اینکه میخوای یک صفتی رو در درون خودت جا به جا بکنی. یک صفت جا به جا کردن سخته، هم برداشتن هم گذاشتن. دو اینکه انسان از باطن خودش خبردار بشه سخته، که آقا این صفت محکم مستقر شد یا محکم از بین رفت یا نه. محاسبه نفس، نصف شب و نماز شب خوندن، خیلی از دستورات اخلاقی فقط برای اینکه تو خودتو بشناسی. چون ببین رفقا، من حالا کمی حرف مثبت بزنم جشنیه. رفقا آدم خودشو بشناسه قصه حله، واقعا خیلی هاشن، یعنی مقدار زیادی از ماجرا حل شده. بشناسی این بیماری رو داری، خدا شاهده نگاه چپ بش بکنی اون بیماری از بین میره. با غضب لیزر تنفرت رو روش بندازی انشالله از بین خواهد رفت. ولی وای بدبختی اونجاست که آدم نفهمه چشه. خب این تا اینجای بحث. من میخوام حالا از این بحث استفاده بکنم بگم که تربیت ولایی چرا خیلی مهمه. با این مقدمه، تربیت ولایی که انسان رو پاک میکنه، چجوری انسان رو پاک میکنه؟ پاک شدن از یک رذیله بد به واسطه ولایت و مفاهیم ولایی و یک ارتباط ولایت مدارانه با اولیاء خدا، چرا انسان رو تزکیه میکنه؟ از همه این مشکلات آدم رو عبور میده؟ با این مقدمه این بحث رو دقت بفرمایید. قسمت دوم صحبت بنده هم ممکنه یک کمی تلخ باشه، ولی در نهایت یک نتیجه بسیار شیرینی انشالله به شما تقدیم خواهم کرد. فقط من نگرانم شما امشب این مقدار عجب پیدا نکنید، چون جشنه میخوایم شما رو تحویل بگیریم دیگه، ما نوکر شماییم باید تحویل بگیریم دیگه شما رو. شما مواظب باشید آخر جلسه اوج پیدا نکنید. از این خسته نشید که در این مقدمه اول من یکمی ترسوندم، تلخی و سختی راهو نشون دادم به دوستای خودم، بعد توی قسمت دومم از یه بحث منفی دیگه میخوایم صحبت بکنیم، اونم یکمی ممکنه آزار بده ولی نتیجه بسیار زیبایی داره. یه مژده بسیار خوبی رو به شما تقدیم خواهم کرد طبق نتیجه این دوتا بحث. خب یکی از بیماری ها در وجود انسان که به نوعی بیماری بسیار کلیدی است و اگر دو تا بیماری کلیدی وجود داشته باشه، یکیش اینه که اون یکیش هم انشالله هفته بعد بهش خواهیم پرداخت انشالله، بیماری چیه؟ حسادته. در مورد بیماری حسادت یکی دو تا کلمه من خدمت شما از امام باقر علیه السلام، از امیر المومنین علیه السلام براتون بگم. مثلا امام باقر علیه السلام میفرماید الحسد هو اصل الكفر، ریشه کفر حسادته. البته خیلی از اینایی که کافر میشن عناد میورزن، بهشون بگی تو حسودی، میگم چه حسودی، این چه حرفیه، حالا نمیتونه دیگه اصلا حسادت رو نمیشناسه، مصداقش رو نمیتونه درک بکنه در وجود خودش، نه حسادت رو میشناسه نه حسادت تو وجود خودش درک میکنه. خوش به حال کسانی که وقتی حسودی میشن میگن آقا حسودیم اومد، خدا خیر دنیا آخرت بده، شما کجا از دنیا میری، ما مثل یه امامزاده بیایم دخیل ببندیم به ذریعت. والله آدم اینجوری که اگه بد باشه و خوب بد باشه کم گیر میاد. من حسودیم اومد، انشالله حسادتشو از دست خواهد داد. ابلیس گفتش که من حسودی نمیاد، ببین من بحث منطقی دارم، خدا اجازه بده من توضیح بدم، ببین خلقتنی من نار، ببین بالاخره نار و خلقته من طین، اونو از خاک آفریده، بحث داریم میکنیم، ببین من منطقم بذاره دیگه، حسادت چیه، من دارم بحث عقلانی میکنم با شما، حسادتشو درک نمیکنه. حالا شما این سخن امام باقر علیه السلام رو دقت کنید، الحسد هو اصل الکفر، اصل کفر حسادته. درباره همین یک کلمه بخوایم حرف بزنیم خیلی حرفا هست، بنده آیات بسیار زیادی از قرآن کریم رو به شما معرفی میکنم که امیرالمومنین علیه السلام یه جایی مفصل توضیح میدن و میفرمان علت مخالفت با انبیا. چند تا پیغمبر داشتیم؟ 124,000 پیغمبر. طولانی ترین مجاهدت برای یک پیامبر خدا کدام پیامبر بوده؟ حضرت نوح، 950 سال. همه رو توضیح میده، همش سر حسادته، نه با خدا مشکل دارن، نه با دستورات دینی مشکل دارن، نه حسادت، میگه من زورم میاد، توب شده پیغمبر، اگه پیغمبر نباشه به همون میگه امین، دقت کنید، پیغمبر نباشه میگه بابا نوکرم زند، چقدر باحالی، خیلی عالی، اصلا آخرشی تا آخر میره. نه شما ببینید دیگه، به پیغمبر میگفتن امین دیگه، برسته تا پیغمبر و حالا من پیغمبرم، خاکستر به سرش میریختن. بابا نامرد، خب تو الان از اون حرف قبلی چرا کوتاه اومدی؟ خدا پدر حسادتو بسوزونه. و امیرالمومنین در نامه به معاویه تحلیل میکنه علت این مخالفت ها حسادت ها، نه که بگی من الان به شما گفتم، چون بحثمون در مورد حسادته دیگه، همه چی میخوایم ربط بدیم به حسادت. الحسد هو اصل الكفر، حسادت رو دوستان جدی بگیرید، حسادت هم 90%ش پنهانه. حیف شما فاطمیه قوم نبودید، ما چند جلسه ای در مورد حسادت صحبت میکردیم با دوستان، چه جلساتی بود، میزان دقت دوستان تو جلسه از 100% افزایش پیدا کرده بود. آخه دیدید دقت فرق میکنه دیگه، آدم گاهی بیکاره میگه آه صحبت کنید اینا، ضمنش 4 تا کار دیگه هم تو ذهن خودش انجام میده، نفس دیگه کسی نمیکشید. من روایت هم میخوندم براشون، نه اینکه بحث بنده، من که میدونی نوارم، قبل قدیما میگفتن نوار که پا نداره، الان نوار پا در آورده، یعنی وقت فکر نکنید من بحث خودم رو تعریف نمیکردم. روایت هایی که در مورد حسادت هست نشون میده که مسئله خیلی حساسه. یه دعا کنم همین الان، ببینم چقدر محکم آمین میگی. آمین محکم گفتن الان ما نوعه نیست که بخوایم جواب بدیم، صلوات نیست که بخوای بلند بگی، این دست تو میاری بالا، خدا میفرماید من خجالت میکشم دست بنده خودم رو خالی رد کنم. خدایا ریشه کفر یعنی حسادت رو از دلهای ما بکن. حالا من چند تا روایت دیگه بخونم، باز امتحان میکنیم ببینم آیا محکمتر آمین میگی یا نه. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید الحسد و شر الامراض، شرترین بدترین امراض حسادت. باز امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید رأس و رذائل الحسد، در رأس همه رذائل حسد. باز امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید الحسد و مقنست و ابلیس الکبرا، دام بزرگترین دام ابلیس حسادت. حل آقا؟ حل؟ بزرگترین دام ابلیس حسادت. و بعد امیر المؤمنین علیه السلام بعد از این حدیث دوباره دعا میکنم ببینم حالا با چه دل شکسته ای و با چه سوز دل بیشتری آمین خواهی گفت. الحسد و مرض لا یعصا، حسادت مرضیه که مداوا نمیشه، از بس سخت مداوای حسادت و بعد اصلا مداوا نمیشه. حالا دعا کنم دوباره. خدایا ریشه کفر که حسادت هست از دل ما خودت بردار. من اگه این روایت رو نخوندم میگفتی خدایا توفیق بده ما حسادت رو از دلمون ریشه کن کنیم. چه پر روی واقعا نگاه کن، روش زیاده دیگه، خیلی اینجا. توفیق بده ما میخواییم، ما چیه بل کن تو رو خدا، خدایا ما توانایی نداریم حسادت رو خودت به حق امام زمان علیه السلام در این شب جمعه از دلهای ما ریشکن بگردان. خب حالا حسادت چه ربطی به بحث ما داشت؟ باز قبل از اینکه پاسخ این سوالو بدم یک نکته دیگه خدمت شما بگم. دوستان من، بدترین نوع حسادت چه نوع حسادتیه؟ میخواد چند تا رو مثال بزنم. مثلا آدم رفیقش رقیبش بشه، با هم دیگه دارن درس میخونن، اون هی بزنه جلو، کم کم بزنه جلو، یک کمی دیگه بیشتر بزنه جلو، این کم کم حسودیش بیاد. این یه نوع حسادت دیگه. یه نوع حسادت اینه که آدم کمتر از اون اومده از اون داره میزنه جلو و دیگه خیلی بیشتر از زورش میاد آدم، این هم یه حسادته. یه نوع حسادت دیگه اینه که آدم به بزرگتر از خودش که خیلی زحمت هم کشیده، خیلی زجر هم کشیده، از قبلم بزرگتر از تو بوده، از قبلم جلوتر از تو بوده، هیچ وقت با تو مساوی نبوده یا عقبتر از تو، حالا زده جلو، حسادت بکنی. این دیگه خیلی بی‌شرمیه، عجب آدم بی‌چشم و رویه. این فرق انواع حسادت ها رو ببینیم. یه جور دیگه تقسیم بکنم، حالا یه 30 شب بحث حسادت رو توی 30 ثانیه چجوری توی 1 دقیقه بگیم ردشیم بریم. مثلا یه وقت حسادت میکنی سر این که او چرا محبوب دیگرانه، تو چرا محبوب دیگران نیستی. یه وقت حسادت میکنی او چرا ثروت بیشتری داره، تو چرا ثروت بیشتری نداری. یه وقت حسادت میکنی او چرا توانایی های بیشتری داره، نه دارایی، تو چرا توانایی کمتری داری. اینا انواع و اقسام حسادت هاست، ارزش اینها هم با هم دیگه متفاوت، تیپ های مختلفی هم هست. الحمدلله حسادت تنوعش خیلی بالاست، به همتون هم میرسه، شما اصلا نیازی نیست سرش دعوا مرافع را بندازید، میرسه به همه. هر که هر روحیه‌ای داره بیاد، ما یک کمی از این حسادت ها رو بهش تقدیم میکنیم. همه دارن الحمدلله، شخصیت های مختلف، کاراکترها، شاکله های مختلف، عربی انگلیسیش هم بگیم که معلوم میشه مال همه اصناف و قبائل هست. همه تیپی دارن، حسادت های روستایی داریم، حسادت های شهری داریم، حسادت های آخوندی داریم، حسادت های پزشکی داریم، حسادت ها حسادت های زنونه داریم، حسادت های مردونه داریم. خیلی چیز عجیب غریبیه کار این فیلم سینمایی ها و سریال ها، خیلی هاشون با تحریک حسادت را میفته، پول در میارن از این طریق. میدونن آدم ها حسودن، تعلق خاطر به یک کسی ایجاد میکنن تو فیلم ها، بعد اون با طریق حسادت و قشنگ بلدن اونا چجور کار بکنن. حالا اگه گفتی بدترین نوع حسادت که بیچاره کننده ترین نوع حسادته، که بیشترین تأکید رو آدم باید داشته باشه برای اینکه این نوع از حسادت رو از بین ببره، کدوم حسادته؟ حسادت به کسی که خدا به ظاهر نگاه میکنی میبینی بیدلیل او رو به تو ترجیح داده، این پست‌ترین نوع حسادت. یعنی مهلت نمیده به آدم، آدم رو نابود میکنه. ابلیس نسبت به آدم حسادت کرد به خاطر ترجیحی که خدا به او داد. اگر آدم رو خدا خلق کرده بود و فرموده بود که ابلیس آدم برید با هم رقابت کنید، جفتتون باید عبد بشید، ببینیم کی انشالله بهتر رشد میکنه، شاید ابلیس هنوز یکی از بندگان خوب خدا بود و ما سعی میکردیم خدایا یک شب صدای مناجات عبد عابد خودت ابلیس را به گوش ما برسان. باور کنید. ولی میدونید خدا چی کارش کرد؟ کشتش. خدایا از ما این امتحانهای سخت رو نگیر، شما هم الهیامی نگو، چون باید بگیره و تو باید پیروز بشی و میگیره و تو پیروز میشی، انشالله میشی. خدا ابلیس رو کشت. اومد میدونی به ابلیس چی گفت؟ والا ما هم اگه جای ابلیس بودیم احسن خیلی. 6000 سال عبادت، عبادت مقبول، که دیگه الان داره با خدا خودش مستقیم صحبت میکنه، پیغمبر نبود که، پس چرا خدا باش حرف میزد؟ بابا این کارش درست بود یا این حرفا گذشته بود؟ بچه هست ابلیس. 6000 سال اصلا میدونین چند تا نقطه داره؟ تازه امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد معلوم نیست این سالها از سالهای دنیاست یا از سالهای آخرت. امیرالمومنین میفرماد خدا با ابلیس چیکار کرد؟ لا اله الا الله. حالا یه حرف لاتی هم بزنیم دیگه، امشب ما یه کمی داریم تفریح صحبت میکنیم، یه حرف لاتی. بچه ها اصلا بیاد کلا آدم های خوبی نشیم. چطوره؟ نظرتون چیه؟ چون آدم خوب شدن درد سر داره دیگه، بعد آدم خوبی میشی بعد توقع پیدا میکنی دیگه. من میترسم این لاتهای بی سر و پا، آدم های درب داغونه، نمیدونم چجوری، که ما یکی از این اصطلاحات فوتبالی رو در موردشون به کار میبریم وقتی میخواییم توصیفش بکنیم، شوت مثلا، یه همچی کلمه. اونها بهتر با امام زمان کنار بیان. آقا میفرماد این یار منه، بیا کمکش کن. میگه باشه، میام کمک میکنم. بابا تو حسودی در اومد آقا اینو انتخاب کرد، تو رو انتخاب کرد. این بابا ما کی هستیم مگه؟ آقا معلومه خب من انتخاب نمیگم، من نوکر نوکراشی. بیا این لات عوضی اومد آدم شد و ما بریم خراب میشیم. خیلی دیگه خوشون خوشونتون شده ها، دیگه تفریحی داریم صحبت میکنیم و هیچ خبری هم نیست. اومد فرمود که ابلیس به آدم سجده کن. آها، من احساس میکنم گوشای ابلیس سرخ شد. سجده بکنم؟ او هنون نیومده، حالا بذار بیاد. خب خیلی زور داره دیگه. بدترین نوع حسادت در قرآن تصریح شده. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. حسادت میکنن نسبت به مردمانی که ما آنان را ترجیح داده ایم. این بدترین نوع حسادته. وقتی کسی ماشین آخرین مدل داشته باشد جلو رد بشه دیگه حسودی نمیاد، فلان فلان شده رو نها کن. از کجا آورده؟ کوفتشون بشه مردم. بابا نامرد. من خیلی به این مثال گیر میدم. و تمرین کنید تو خیابون، تمرین کنید برید تو خیابون قشنگ ماشینا رو ببینید. خب این که پیکان اینم پژوی نیست، بعد اونی که باید بیاد بیا بعد ببین میتونی اینجوری بشی یا نه، چجوری باید برخورد کنی مثل مامانش. آخ فدات بشم، چه ماشین خوشگلی سوار شده، نوش جونت، کیف کردم. بعد میره خونه خانومت یا مامانت میگه چقدر سر حالی، میگی مامان نبودی یه کسی یه بنزی سوار شده بود ما انقدر خوشحال شدم. مادرت میگه تو همون وقت که هیئت میری دیوانه شدی. قبلا اینجوری نبودی. میگی مامان منم مامان شدم بی خرج و برج، بی نه ماه بارداری و زایمان و خیلی از این درد سرا و درگیری مامان شدم. اینا همه بچه ها من دیگه حسادت ندارم. آقا ما خیلی حرفای عرفانی داریم میزنیم، ما تحویل میگیری یا من باید یه لحن عرفانی بگیرم؟ آری انسان باید. نه همینا حرفای عرفانی دیگه. حسود نیست، مثل مامان شده. امام مامانه، تو بخوای به امام مقرب بشی باید تو هم مامان بشی. یه کسی رونق بگرفت خوشحال بشی. میزن دیشب من خوشحالی بال در آوردم وقتی فلان خبر موفقیت تو رو شنیدم. ابلیس سر حسادت مرد، بدبخت شد. قسمت آخر کلامو بگم. تربیت ولایی یعنی چی؟ دوستان من، وقتی میاد در خونه اهل بیت، میرید هیئت، میرید ذکر محبت اهل بیت رو با صدای بلند میگی، داری ریشه پسترین رذیله رو تو خودت میسوزونی. بچه ها اینقدر هیئت برید تا اثری از حسادت نسبت به ولی خدا در وجودتون باقی نمونه. حل شد آقا؟ اینقدر هیئت برو. نه ما اهل بیت رو دوست داریم، ها وقت نداریم فقط. بیا برو هیئت، ما رو مغر نیار، مغر نیار ما رو دیگه. برو هیئت. نه باور کن من دوستشون دارم، هر موقع رفتم انقدر عشق کردم، حال کردم. چند وقت یه بار میری؟ من هر سال میرم هیئت. عاد همون موقعی که حسادتش عود نمی کنه میره هیئت حال میکنه. من چجوریش میگم بابا هر هفته برو ببینیم میزنه بیرون یه چیزی یا نه. چون هر هفته بری یه دفعه دلت میگه ها من چرا باید برم؟ ها ببین داری قور میزنی، کم کم داره قور میزنه، یه چیزی اون طمعا هست. زیارت جامعه بخون، زیارت جامعه طولانیه، هی اوصاف اولیاء خدا رو برتریاشون یکی پس از دیگری میگه، خسته نشی. یه دفعه این دید ته نفس دیکی قور زن، حالا خوبه دیگه، خب خوبن دیگه، خدا کمکشون کرده، حالا من چرا باید اینقدر خودم بکشم که اونا خوبن؟ یه چیزی داره میشه. گفتم برو امارایی بده قلبتو اسکن بکنی دقیق. وقتی میری در خونه خدا، تربیت میری در خونه اولیاء خدا، تربیت ولایی اینه. میری او از تو برتر است، میگی چشم. او از تو برتر است، میگی چشم. او از تو برتر است، چشم. او خیلی از تو برتر است، چشم. او خیلی از تو برتر است، دیگه چشمم نباید بگی. بگی من فداش بشم، من به همین دلیل میخوام بمیرم براش. اینقدر باید بکوبی تا ریشه حسادت در باطنت از بین بره، هیچیش باقی نمونه. مژده‌ای که میخواستم بهتون بدم چیه؟ بچه ها شما خدا رو شکر نمی کنید. این محبتی که از اهل بیت تو دلهای شما هست خودش یه علامتیه که شما از رذیله حسادت دوری دار. همین دوری از رذیله حسادت، من نمیخوام الکی به خودمون اطمینان بدم بگم ما هیچ حسادتی نسبت به ولی خدا نداریم، هنوز مواجه نشدیم، هنوز با دوست اولیاء خدا مواجه نشدیم، بعضی وقتا نسبت به امام زمان حسادت نداریم، تمکین میکنیم، ولی تا امام زمان به یکی از یارانش نگاه بکنه کفرمون در میاد. چلمقانی همین طور بود، خودش از علماء بزرگ بود، مرید امام حسن عسکری علیه السلام بود، حرف نداشت، بی حرف، نمرش 20 بود، کتاباش تو خونه های کتاب اون زمان چاپ که نمی کردن که استنساخ می کردن، دوباره روش می نوشتن، می گفتن خونه همه شیعیان کتاب های نوع شیعیان کتاب های شلمقانی رو داشتن، این چی بوده؟ بعد سر نایب دوم امام زمان علیه السلام برید، گفت من نمی دونم مطمئن بگم آیا ایشون نایب هست یا نه. امام زمان در نامه لعنتش کرد، نفرینش کرد، آقا یا ابن الحسن، آقا یا ابا عبدالله، من اینقدر میام در خونتون که تربیت ولایی بشم، که منو یه جوری بار بیارید، ریشه های حسادت رو یه جوری تو من از بین ببرید که نسبت به شما که حسادت نداشته باشم، هیچی نسبت به دوستان شما هم یک ذره حسادت تو دلم باقی نمونه. دیگه شما در مورد این خودت فکر کن، آیا عامل دیگری جز این محبت شدید، جز ولایت مداری و تربیت ولایی میتونه وجود انسان رو از رذیله حسادت پاک بکنه؟ به خدا قسم نه، به زمین و آسمان قسم نه، به 124 هزار پیغمبر عامل دیگری در عالم نیست، نمیتونه باشه عاملی که بتونه انسان رو از حسادت اینجور نجات بده که ولایت مداری میتونه نجات بده. به این دلیل است که ما به تربیت ولایی داریم تاکید میکنیم، برو در خونه اهل بیت خودتو تزکیه کن، برو حرم، این اصل رو اگر در خودت از اصل رزالت رو در خودت از بین ببری، بهت مژده میدم. اولین مژده‌ای که بهت دادم چی بود؟ همین الان شما این محبتی که دارید علامت اینه که این حسادت نیست. رفقا خیلی یاد دارن ها، همین الان به علی ابن ابی طالب حسادت میکنه، همین الان به امام حسین حسادت میکنه. بذارید من یه جلوه‌ش رو به شما بگم، میگه آقا چیه نشستی گریه میکنی برای امام حسین؟ برو برای دردای خودت گریه کن. شنیدید اینو یا نشنیدید؟ بگید به من، یا من فقط گاهی میشنوم. شنیدید این حرفا یا نه؟ آمار؟ بله؟ خب این چه مرگشه؟ این انقدر خودخواهه. ببین به تو هم میگه تو هم خودخواه باش، تو وقتی او رو دوست داشته باشی من زورم میاد. میگه بله من مشکلات زیاد دارم، ولی میخوام برای مشکلات از زینب گریه کنم. برو بشین برای خود، اون نیاز نداره. یالا میتراشه دیگه، میتراشه. دیدی ابلیس برای حسادتش میتراشی؟ نه بذار من بگم، یعنی یه منطقی دارم. ببین من خلقتنی به نار، ببین خلقتمون متذب کن، من توضیح بدم، نه بس حسادت من توضیح بدم. میگه نه ببین آخه امام حسین که نیازه به گریتون، بذار من توضیح بدم. ببین تو الان محتاجتری، ببین تو چه مرگت، من دارم فدای یکی دیگه میشم. شاعر میگه اینجا تو رو سرن نه والله، آخه آخه تو چی کاره این وسط؟ من اصلا میخوام خودم فراموش کنم برای امام حسین ببینم، تو چرا زورت میاد؟ به خدا قسم زورش میاد تو گریه میکنی برای امام حسین. الان حسادت میکنن. الحمدلله که خدا ما رو جزو محبین اهل بیت قرار داده، این مرحله رو گذروندیم. واقعا این خیلی مهمه، این رزالت بزرگ حداقل به صورت ریشه دار تو ما نیست، انشالله اون مقدار کمش هم اینقدر میانیم در خونه اهل بیت که از بین بره. و وقتی که از بین رفت یه مژده دیگه هم بهت دادم یواشکی، یه جمله از امام زمان علیه السلام هم برات بخونم، اونم یواشکی. به کسی هم این جمله رو نگو، فقط خودت بلد باش. باشه؟ گفتم شما اصل رزالت ها رو نداری، بقیهش رو انشالله درست میکنی، خدا میبخشه، درست میشه. آقا دیگه نگران بقیهش نیستی. ببین تو تونستی بدترین زشتی ها رو تو خودت از بین ببری، الحمدلله خدا کمکت کرده، بقیهش آسون تره. یه مژده از این بهتر به خدا قسم شب عروسیت هم بهت نمیدن. خب سید ابن طاووس نقل میکنه رحمت الله علیه، یه سحری در سرداب مقدس من این کلمات رو از زبان امام زمان علیه السلام شنیدم، داشت دعا میکرد. سید ابن طاووس، سید ابن طاووس انقدر عالم بزرگواریه، بعضی از علمای سختگیر در علم رجال و حدیث که هر حدیثی رو قبول نمی کنن میگن هر حدیثی رو سید ابن طاووس نقل کرده باشه اون حدیث درستیه. در مورد کمتر کسی از علما اینقدر اعتبار وجود داره. ایشون خودش حالا داره نقل میکنه، میگه من خودم از امام زمان شنیدم، انه یقول، داشت تو محراب عبادت در سرداب مقدس اینگونه دعا میکرد، حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا، اللهم ان شیعتنا خلقت من شعاع انوارنا، شیعیان ما از شعاع انوار ما خلق شدن، و بقیت قینتنا، و بقیه گل ما با اون گل شیعیان ما آفریده شدن، و قد فعلوا ذنوبا کثیرتن اتکالا علی حبنا و ولایتنا، یه گناه های انجام دادن ولی اینا امیدشون به محبت و ولایت ماست، فَإِنْ كَانَتْ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ. عبارت ها رو میگیری، میفرماید اگر این گناهاشون حق الله رو ضایع کردن بین تو و اونها بوده، من امام زمان، من مهدی فاطمه از تو درخواست میکنم، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، ببخش اونا رو، نمازشو خراب خونده، هر کاری که در ارتباط با تو داشتی، فقط رضینا، ما هم راضییم ازشون، راضی شدیم، ما هم باید رضایت بدیم، ما هم رضایت میدیم. دوستانم یه نیم ساعت شما صبر کنم تا جمله بعدی رو بعدش بگم، هضم کنید این کلماتو. بعد میفرماد و ما کان منها فی ما بینهم، اما اگه حق الناسی رو ضایع کردن شیعیان ما، فست فاصله بینهم، بینشون صلح و دوستی بنداز. و قاسبه ها ان خمسنا، اگه حق مالی رو ضایع کردن، خدایا بیا از خمسی که هست، از اون مالی که ما پیششون داریم یه جوری خودت جبران کن. و ادخلهم الجنه، شیعیان ما رو وارد بهشت کن، و زحزحهم عن النار، و زحزحهم عن النار، اونها رو از عذاب الهی، از عذاب خودت جدا کن. جمله آخر رو تعویل بگیر، روزه است جمله آخرش، و لا تجمع بینهم و بین اعدائنا فی سخطک، یه وقت به خاطر گناه ها اینا رو نبری پیش اعداء ما، دشمنان ما. از ترجمه چیه؟ این شیعیان گناهکار ما رو ببخش، یه وقت نرن تو عذاب دوزخ کنار هرمله ای که تیر به گلوی علی از سر ما زد قرار بگیر. اون میدونه بچه شیعه طاقت این تیکش رو دیگه نداره، اینو ذکر میکنه. یه وقت این نره پیش کسی که سیلی به صورت مادر ما زد، اون دیگه اینو نمیتونه تحمل. چجوری دعا میکنم برامون؟ این آقا خیلی مهربانه، به خدا قسم هر آدم حسود عنودی بیادا یه ذره دل به این آقا بده، این آقا دلشو پاک میکنه. این آقا امام زمان ما، فرزند امام مجتبی است که اومد نگاه کرد گفت این چه آدم باشکوهیه، این چه آدم تو دلبرویه، این کیه؟ گفتن ایشون حسن ابن علیه، مگه نمیشناسی؟ گفت ها این پسر علیه، من علی ابن ابی طالب رو گیر نیاوردم، خودم مستقیم به او لعن و نفرین کنم، برم نفرین های خودم رو به پسرش بگم. عجب نامردی بود، عجب نامردی کرد. یعنی اومد جلوی امام حسن نشست، اینقدر بد و بیراه گفت، کفر دیگه، دفعی بیرون میریزه. امام حسن مجتبی برگشت بهش نگاه کرد، فرمود غریبی، من تو رو ندیدم اینجا، اهل شام هستی شما؟ گفت آره. تعجب کرد. آقا فرمود خب اهل شام همه با ما بدن، راستی اهل شام هستی اینجا خونه نداری تو مدینه که؟ خونه گرفتی مهمان سرایی؟ گفت نه. آقا فرمود برنش رو بریم خونه ما. طرف میگه من اینجوری موندم، این همه بد و بیراه گفتم. سه روز مهمون امام حسن مجتبی بود. میگه اینقدر خجالت زده شدم، اینقدر شرمنده شدم به خاطر حرفایی که زدم، روز آخر اومدم عذرخواهی کنم، برگشت و اصلا حرفشو نزن. امام زمان اینجوریه، پاکت میکنه، میگه با من بدی، من که با تو خوبم، اینقدر بهت مهربونی میکنم تا آدم شی. تربیت ولایی، یعنی خلاصه تربیت ولایی. خدایا ما رو در مسیر تربیت ولایی از همه بدی ها، خصوصا رذالت حسادت، پاک بگردان. دعاهایی که خواهند فرمود به هدف اجابت برسان. صلوات خواهد بفرمود.